تو خبری مجله هم دومره و دری خبری مجله تسته زرغانه منگل رونده که
من و نصیبه جانه شنونده های گرامی سلام با امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که مقامات افغان از پیشرفت ها در عملیات نظامی در هلمند خبر دادن. از تحولات امنیتی پاکستان هم میشنوین ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط ها مسئولان مؤسسه ماینپاکی MDC میگویند تلاش ها به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده این مؤسسه در ولایت پکتیا ادامه دارد. اداره احصای مرکزی افغانستان میگوید که شمار نفوس خانواده ها و تثبیت قریه های این کشور را آغاز کرده است. رئیس جمهور روسیه گفته است اگر ایالات متحده می خواهد در مورد کاهش سلاح های هسته‌ای با روسیه به موافقت دو جانبه دست یابد، باید در مورد سیستم مدافع راکت در اروپا تجدید نظر کند. و تیاره های جنگی پاکستانی موازی مشکوک طالبان را در شمال غرب این کشور نزدیک به سرحد افغانستان بمباران کردند. این هم مشروع خبرها. مسئولان مؤسسه ماینپاکی MDC میگویند تلاش ها به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده این مؤسسه در ولایت پکتیا ادامه دارد. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت 16 تن از کارمندان این مؤسسه در منطقه تندان در حومه شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. شهاب میگوید ماینپاکان افراد غیر سیاسی هستند و باید به صفت افراد بی‌طرف پنداشته شوند. وی از متنفذان محل و بزرگان قومی خواست تا در رهایی این ماینپاکان مساعدت کنند.
ما با هیچ کس وابستگی نداریم، نه مخالفی که هستیم و نه موافق کسی هستیم. ما مردمای بسیار بهتره، مردمای پاک افغانستان که میخوای به مردم افغانستان به شکل بشری کمک کنه تا از مشکلات خلاص شون.
تا هنوز مسئولیت این آدم ربایی را کس بدوش نگرفته است. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دیدار هیئت‌های این کمیسیون با رسانه‌های محلی در ولایات ادامه دارد تا پوشش خبری بهتری از روند انتخابات در این کشور ارائه شود. فوزیه نظری از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت آنان امروز به ولایت بامیان سفر می‌کنند تا رسانه‌ها را به بی‌طرفی در جریان مبارزات انتخاباتی تشویق کرده و زمینه‌های رسانه اطلاعات بی‌طرفانه انتخابات را به مردم فراهم کنند. به گفته وی تاکنون آنان با خبرنگاران در ولایات هرات و بلخ هم دیدار کرده و در نظر است تا به زودی سفرهای به قندهار و ننگرهار نیز انجام دهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 اسد امسال در افغانستان برگزار شود. اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید که شمار نفوذ خانواده ها و تثبیت قریه های این کشور را آغاز کرده است. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره مرکزی احصایه افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان با استفاده از سروی کننده های محلی و مرکزی این برنامه را به پیش میبرند. رئیس اداره مرکزی احصایه همچنان گفت که این برنامه ظرف 5 تا 6 ماه آینده تکمیل می شود. گفته شده است که هدف اساسی از اجرای این برنامه معلوم کردن تعداد خانواده ها و همچنان تثبیت درست قریه ها در این کشور است. مقامات گفتند که در نظر دارند نفوذ شماری عمومی را هم در سالهای آینده راه اندازی کنند. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. تیاره های جنگی پاکستانی موازی مشکوک طالبان را در شمال غرب این کشور نزدیک به سرحد افغانستان بمباران کردند. یک مقام استخباراتی این کشور گفت این تیاره ها 2 قریه را در وزیرستان شمالی مورد حمله قرار دادند. نیروهای مسلح پاکستان پیش از راه اندازی عملیات قاطع علیه طالبان در این منطقه از چندین ماه گذشته به این سو اهداف شورشیان را در هم کوبیدند. ایران امروز یک خبرنگار بریتانیایی یونانی را که برای روزنامه واشنگتن تایمز کار میکرد رها کرد. این خبرنگار در ارتباط با آشوب‌های خیابانی اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در این کشور بازداشت شده بود. در یک خبر دیگر وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید ملبند گفته است یکی از 2 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که از سوی مقامات ایرانی بازداشت شده امروز رها می‌شود. ایران 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام تحریک اعتراض‌های خیابانی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون دستگیر کرده بود که 7 تن آنها بعداً رها شدند. آقای ملبند به بی بی سی گفت به سفیر بریتانیا در ایران گفته شده است که 8 نفر بدون اقامه دعوا در محکمه رها خواهد شد. وزیر امور خارجه بریتانیا افزود وی با همتای ایرانیش در مورد رهایی زندانی اخیر صحبت خواهد کرد. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، گروهی از روحانیون طرفدار اصلاحات در ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در این کشور که در آن محمود احمدی نژاد دوباره به قدرت رسیده اعتراض کرد. خبرگزاری فرانسه از قول مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفته است شورای نگهبان این حق را ندارد که در مورد انتخابات قضاوت کند، زیرا بعضی از اعضای این شورا اشخاص بی‌طرف نیستند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است اگر ایالات متحده می خواهد در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه به موافقت دو جانبه دست یابد، باید در مورد سیستم مدافع راکت در اروپا تجدید نظر کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در مسکو با مدودف ملاقات میکند. وی در مورد یک موافقت جدید در مورد کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استارت 1 که در سال 1991 به امضا رسیده است و اعتبار آن در ماه دسامبر به پایان میرسد بحث خواهد کرد. مدودف میگوید به نظر روسیه این مسائل با یکدیگر ارتباط دارند. و حکومت عراق پیشنهاد آمریکا را که گفته در خصوص حل اختلافات سیاسی احزاب عراقی همکاری میکند رد کرده است. علی دباغ از سخنگوی حکومت در تلویزیون دولتی این کشور گفته است که یگانه چیزی که باید حل شود موضوع آشتی ملی است. وی همچنان گفته که دخالت غیر عراقی ها در این باره مشکلات ایجاد میکند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در عراق گفت که آمریکا آماده است تا در حل اختلافات سیاسی میان احزاب شیعی، سنی و کردی عراقی کمک کند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. و حالا هم توجه کنید به چند خبر اقتصادی و ورزشی.
مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که بر اساس ماستر پلان جدید قرار است پارک‌های صنعتی در این ولایت ایجاد گردد. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر بر رادیو آزادی گفت که در ماستر پلان جدید که از سوی وزارت انکشاف شهر منظور گردیده، در ساحه 1000 جریب زمین پارک‌های صنعتی به این ولایت اختصاص داده شده است که قرار است در آن فابریکات تولیدی ساخته شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلان کرده است که به سبب نبود بازارهای فروش محصولات قرقل، تولیدات پوست قرقل کاهش قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است. روزنامه راه نجات به نقل از رحیم جان میرزاده رئیس امور مالداری وزارت زراعت افغانستان نوشته است که در حال حاضر دو فارم پرورش گوسفند قرقل در شمال افغانستان که تولیدات آن نیز اندک است و خواستار بازاریابی به قرقل افغانستان گردیده است. این هم اخبار ورزشی. فدراسیون بایسکل رانی کمیته ملی المپیک افغانستان رقابت‌های بایسکل رانی را میان صدها تن از بایسکل رانان در کابل راه اندازی کرد. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که در این رقابت‌ها که از منطقه سرای شمالی کابل آغاز گردیده و تا کمیته ملی المپیک ادامه یافت، 500 تن از بایسکل سواران اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این رقابت‌ها برای 3 تن از بایسکل رانان جوایز نقدی و تحایف توزیع شده است. رقابت‌های کرکت که از چندی به این طرف میان تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت لوگر ادامه داشت به مرحله نهایی خود رسیده است. سید فرید آقا عامل ورزشی ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 8 تیم اشتراک کرده بودند که در نتیجه 2 تیم به مرحله نهایی راه یافته و قرار است این 2 تیم هر یک مجاهد وطنوال و زدران بخش آباد فردا به خاطر دست آوردن لقب قهرمانی با هم مسابقه بدهند.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات را در جریان به این مجله خبری مشنوین. مقامات وزارت داخله افغانستان از پیشرفت‌ها در عملیات ولایت هلمند خبر می‌دهند. در اثر درگیری میان پلیس و طالبان مسلح در ولایت فاریاب چند نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که وزیر دفاع پاکستان می‌گوید زمان ختم عملیات در سوات هنوز تعیین نشده است. ما را همراهی کنید. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند امیدوار هستند که در جریان عملیات جاری در ولایت هلمند تعداد از ولسوالی‌های تحت کنترل طالبان در این ولایت دوباره از سوی نیروهای بین‌المللی و افغان تصرف شوند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از آغاز عملیات تا حال دو ولسوالی از تصرف طالبان بیرون شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به منظور تأمین صلح و ثبات دائمی در ولایت هلمند پلانهای تازه ای را روی دست گرفته است. ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل همچنان گفت که عملیات نظامی در ولایت هلمند جهت پاکسازی برخی از ولسوالی های این ولایت از حضور مخالفین به شدت جریان دارد.
عملیات با خوبی به پیش میره و آرزومند هستیم که بتانیم تمام ولسوالی ها را از وجود مخالفین یا شورشان مسلح پاک بکنیم. و چیزی که قابل یادآوری است، وزارت امور داخله پلان های لازم را اتخاذ کرده تا پلیس را در ولسوالی ها جا به جا بسازیم و بتانیم یک امنیت خوب و دوامدار و تنفیذ قانون را در اوج عملی بسازیم.
سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان و بین المللی توانستند در جریان عملیات خنجر دو ولسوالی هلمند را از وجود مخالفین پاکسازی نمایند. اما به گفته آقای بشری در این عملیات با تازگی دو سرباز پلیس کشته شدند.
در رابطه با ولسوالیایی که گرفته شده و یا پاکسازی شده، ولسوالی ناوه گرچه در زیر کنترل نیروهای امنیتی افغانستان بود ولی ساحاتی که در اوج حضور شورشان ملموس بود از اون نقاط پاکسازی شده و ولسوالی خانشین که در اوج نیروهای امنیتی افغانستان حضور نداشتند، ولسوالی را فعلا نیروهای مشترک دوباره تصرف کردند و ما کوشش میکنیم تا پلیس خود را در اوج جابجا بسازیم. چنانچه گفتیم 500 پلیس ما در عملیات اشتراک داره.
عملیات نظامی زیر نام خنجر اوایل روز پنجشنبه هفته گذشته به منظور پاکسازی 5 ولسوالی هلمند از حضور طالبان براه انداخته شد. به اساس گزارش ها در این عملیات وسیع نظامی در کنار تعداد از نیروهای افغان و بریتانیایی 4000 سرباز آمریکایی نیز شرکت دارند. گفته شده است راه اندازی عملیات خنجر در ولایت هلمند آغاز برای تطبیق استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان است. با آنکه نیروهای افغان و بین المللی از یک رشته پیشرفت‌های نظامی در ولایت هلمند خبر می‌دهند، اما تا حال مخالفین در این خصوص تبصره نکردند.
از عملیات جاری در ولایت هلمند شنیدین. قابل ذکر است که در عملیات خنجر در هلمند دو سرباز آمریکایی و دو سرباز برتانوی کشته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس نوشته ای ثابت شده که تصرف مناطق از دست طالبان آسان است ولی تضمین حضور حکومت در این مناطق کار مشکل است. همچنان گفته شده که دو روز بعد از آغاز عملیات خنجر 3000 نیروی برتانوی هم در جنگ شامل شدند. در مورد این مسئله وی که آیا افزایش نیروهای ائتلاف از 4 به 7000 نفر نشانه از ضعف نیروهای 4000 نفری آمریکایی در عملیات خنجر در هلمند است، ساعت پیش با والی هلمند گلاب منگل همین مسئله را در میان گذاشتیم و از وی سوال کردیم. جواب آقای منگل چنین بود:
نه، کاملا این عملیات موافقانه است و موافقانه با پیش میره و با گذشت هر روز مناطق بیشتر و از وجود مخالفین عذاب میشه و مناطق تصفیه میشه و با گذشت هر روز این عملیات گسترده‌تر و فراختر میشه. بنابراین ما برای مناطقی که اوجا نیروهای ما منطقه را تصفیه کردن پروگرام های بسیار مهم و جدی بازسازی انکشاف و تقویه دولتداری را اوجا مد نظر داریم که در آینده نزدیک سفرهای ما به اون مناطق آغاز خواهد شد و ما به اون منطقه متخصصین بازسازی را متخصصین دولتداری را اعزام خواهد کردیم. همچنان ولسوالی‌های جدید و نیروهای جدید به اون منطقه توظیف خواهد شدن که این خودش یک پیشرفت بسیار مهم است و یک زمینه خوبی است برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان.
گلاب منگل ولی هلمند بود که در مورد عملیات خنجر در هلمند معلومات میداد. در ادامه نامنی های کشور 16 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در پکتیا اختطاف شدند. مسئولین مؤسسه ماین پاکی MDC میگن تلاش به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده این مؤسسه در ولایت پکتیا ادامه داره. شعب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که 16 تن از کارمندان این نهاد در منطقه تندان در حومه شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از طرف افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. همچنان گفته شده که ماین پاکا افراد غیر سیاسی هستند. این مسئله را آقای شعب حکیمی بیان داشت که ماین پاکا افراد غیر سیاسی هستند و باید به صفت افراد بی‌طرف پنداشته شوند. این هم قابل ذکر است که تا حال مسئولیت آدم ربایی را کسی به دوش نگرفته. میپردازیم به ادامه گزارش ها از نامنی های کشور. به گفته نیروهای امنیتی ولایت فاریاب در یک درگیری میان طالبا و پلیس در ولسوالی غورماچ یک طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب و شرح بیشتر.
محمد افضلی امومی معاون کشفی قماندانی امنیت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالب شب گذشته بالای 2 پوسته امنیتی در قلعه ولی ولسوالی غرماچ حمله کردند که در نتیجه زد و خورد میان دو طرف یک تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنها مجروح گردیدند. معاون کشفی قماندانی امنیه فاریاب می ابزاید جنگجویان توانایی مقابله رویاروی را با نیروهای امنیتی ندارند. بیشتر آنها با استفاده از تاریکی شب دست به حمله زده و ناامنی را در منطقه خلق می کنند. در همین حال گزارش ها از منطقه هاکیست که باشندگان غرماچ نیز از موجودیت شورشیان و حملات آنها به سطوع آمده و از نیروهای دولتی می خواهند که امنیت را به صورت اساسی در منطقه تأمین نمایند. گفتنی است که در رابطه با رویداد شب گذشته تا تهیه این گزارش طالبان هیچ گونه اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی بس سلسله صحبت های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه ای را با شاه محمود پوپل انجام داده است. این گفتگو را میتونید به روز دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان یک جهان تشکر که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به گزارش های انتخاباتی کشور. قرار است در آینده نزدیک انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان دایر شود. مبارزات انتخاباتی کاندیدها جریان دارد و اعضای سازمان موسوم به متخصصین و توسعه افغانستان امروز در کابل از کاندیداتوری دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری در کشور حمایت خود اعلان کردند. مسئولین سازمان میگن که آقای عبدالله برای اعراض پست ریاست جمهوری شخص مناسب است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
با دنبال حمایت نهادها و گروه های مختلف از نامزدان ریاست جمهوری در این کشور، بروز یکشنبه اعضای سازمان متخصصین و توسعه افغانستان گفتند که در انتخابات پیشرو با دکتر عبدالله عبدالله رای می دهند. غلام علی شریفی معاون سازمان متخصصین و توسعه افغانستان می گوید هیئت رهبری این سازمان پس از نشست های متعدد و بحث های گسترده راجع به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بالاخره دریافت که دکتر عبدالله عبدالله فرد مناسب برای مقام ریاست جمهوری در کشور می باشد.
سازمان متخصصان و توسعه افغانستان به این نتیجه رسید که از بین کاندیداتورهای مطرح فرد مصلح و فردی که از لحاظ دید سازمان یک فردی که با چهره شناخته شده و مثبت و یک فرد جهادی هست با او اعلام همبستگی نماید. ما به برنامه های سازنده دکتر عبدالله را حمایت می کنیم و از او پشتیبانی خواهیم نمود.
وی گفت اعضای این سازمان را افراد تحصیل کرده و روشنفکر تشکیل می دهد و در 10 ولایت افغانستان در زمینه های تعلیمی و فرهنگی فعالیت دارند. در همین حال دکتر مهدی یکی از مسئولان کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله در حالی که آقای عبدالله و هر دو معاونین وی را افراد متخصص و دانشمند خواند، اعضای سازمان متخصصین و توسعه افغانستان را تشویق کرد تا در انتخابات نقش فعال داشته و به نامزد دلخواه خود رای بدهند.
تیم دکتر عبدالله اولا هر سه فرد فرد متخصص است. دکتر عبدالله، بوهان دکتر چراغلی چراغ و دکتر همایون شاه آصفی هر سه فرد دانشمند هستند، نه جنگ سالار هستند، نه قماندان هستند، نه پهلوان. رای امانت است و به دست خود شماست. با آنکه بهتر میدانید تشخیص میدین رای بدین، ولی رای بدین تغییر جز برای راه دیگه وجود نداره.
کمپاین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ 26 جوزا آغاز شده و درست قبل از زمان برگزاری انتخابات به پایان می رسد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 اسد سال جاری شمسی مطابق 20 آگست سال 2009 میلادی در افغانستان را اندازی شود. در مجموع 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری و بیشتر از 3000 کاندید در انتخابات شوراهای ولایتی در کشور شرکت خواهند کرد.
در حالی که اعضای سازمان متخصصین و توسعه افغانستان از کاندیداتوری دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری کشور حمایت خود اعلان کردند، در ولایت فرا هم تعداد گرد هم آمده و حمایت خود از کاندیداتوری رئیس جمهور کرزی در انتخابات اعلان داشتند. گزارش را در همین مورد در جریان برنامه میشنوین. از طرف دیگه کمیسیون رسانه‌های مستقل انتخابات افغانستان میگه دیدار هیئت‌های این کمیسیون با رسانه‌های محلی در ولایات ادامه داره تا پوشش خبری بهتری از روند انتخابات در کشور ارائه شود. یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که اونا امروز به ولایت بامیان سفر می کنند تا رسانه ها را به بی‌طرفی در جریان مبارزات انتخاباتی تشویق کنند و زمینه های رساندن اطلاعات بی‌طرفانه انتخابات به مردم فراهم کنند. به گفته این عضو کمیسیون تا حال اونا با خبرنگاران در ولایت هرات، ولایات هرات تا بلخ هم دیدارهایی را انجام دادن و در نظر است تا به زودی سفرهای به قندهار و ننگرهار هم انجام بدن. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 اسد امسال برگزار شود. در همین ارتباط صبح امروز یک گرد همایی در ولایت فرا با اشتراک صدها نفر به حمایت رئیس جمهور کرزی برگزار شد. در این میان برخی از مامورین دولتی ولایت فرا هم شرکت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا و شرح بیشتر.
امروز صبح گرد همایی به اشتراک بیش از 900 تن در ولایت فرا به حمایت حامد کرزی نامزد ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد سرور ثبات مسئول برگزاری این نشست به رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
به حمایت از جناب جلال احمد حامد کرزی به خاطر کاندیداتوری و نامزد بودن ایشان در انتخابات ریاست جمهوری، مرکز ولایت فرا حمایت همه جانبی خود از ایشان اعلام کرد.
و همچنان می افزاید که در این جلسه همه اشتراک کنندگان کارکردهای قبلی حامد کرزی را ستایش و وی را مناسب ترین شخص برای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان تلقی نمود. در این گردهمایی اشخاص زیادی پیرامون موضوع انتخابات صحبت نمودند و حمایت خود را از حامد کرزی اعلان نمود. در میان سخنرانان و اشتراک کنندگان جلسه برخی از مامورین دولتی نیز مشاهده می شد. محمد سرور ثبات برگزار کننده این گردهمایی در پاسخ سوالی که آیا حضور مامورین دولتی در این جلسه حمایتی از حامد کرزی نامزد ریاست جمهوری در تضاد با قانون انتخابات نیست گفت:
یکی از سخنرانان که مربوط به شهات آنها بودن و اونها غیر از کار دولتی یعنی بخشای غیر کار دولتی کار میکنن، اونها حمایت خود را به سخنرانی خود ابراز کردن. استادان که فعلا موقع رخصتی بودن و در مکتب درس نمیدن اونها شرکت کردن، استادان مکاتب
کمپاین های انتخاباتی در ولایت فرا در حال برگزار می شود که برخی از نامزدها به ویژه نامزدهای شورای ولایتی از طرف افراد مسلح در جریان کمپاین انتخاباتیشان تهدید می شود. درست قبل محمد اسماعیل قانی نامزد شورای ولایتی در ساحه مرکز فرا از طرف اشخاص مسلح تهدید شد، اما وی نخواست در این باره با رادیو آزادی و یا رسانه دیگر گفتگویی داشته باشد.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم. در مسیر انتخابات.
دموکراسی خو اسلامی در از در طول وقت که به هر
کار یک محیط مسئول بر انتخابات
در انتخابات و به بهیر کی
بله برنامه در مسیر انتخابات روزهای جمعه از رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین. میپردازیم به گزارش های خبری. مرکز تداوی معتادین توسط وزیر صحت عامه افغانستان در امروز در بامیان گشایش یافت. اکثر معتادین در ولایت بامیان کسانی هستند که در اثر مهاجرت در کشورهای همسایه معتاد شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در از بامیان.
مرکز تداوی معتادین توسط وزیر صحت عامه در بامیان افتتاح شد. دکتر سید امین فاطمی وزیر صحت عامه روز شنبه پس از افتتاح این مرکز گفت این مرکز با بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شده است.
شاهد افتتاح شفاخانه معتادین بودیم برای معتادین. و این کمک صندوق وجی مبارزه با مواد مخدر است. قراردادی که وزارت صحت عامه با وزارت مبارزه با مواد مخدر داره.
مرکز تداوی معتادین در بامیان حدود 3.5 سال است که فعالیت دارد، اما اینکه در این مدت چند نفر معتاد شناسایی و چه تعداد آنان تداوی شده است، دکتر علی مدد نظری مسئول این مرکز توضیح می‌دهد.
1105 مریض تا حال شناسایی شده در ولایت بامیان، تداوی در حدود 461 مریض متداوی کرده.
اکثر این معتادین در اثر مهاجرت به کشورهای همسایه معتاد شدند. مسئول مرکز تداوی معتادین در بامیان در این زمینه میگوید
یکی خوب مهاجرت هاست که تعداد زیادی از مردم به کشورهای همسایه مثلا ایران، پاکستان اونجا رفتن و از اونجا که پس برگشتن معتاد برگشتن تعداد زیادش.
این مرکز دارای 4 اتاق می باشد، اما وزیر صحت عامه وعده داد که برای این مرکز تداوی معتادین ساختمان مناسب را خواهد ساخت. پیش از این پروژه وزیر صحت عامه ساختمان مکتب قابلگی و لیلیه آن را در بامیان تهداب گذاری کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که مقامات حکومتی پاکستان میگن عملیات نظامی اردوی او کشور در منطقه سوات و اطراف سوات ادامه داره، وزیر دفاع پاکستان گفته زمان ختم عملیات تعیین کرده نمیدانن. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
وزیر دفاع پاکستان چودوری احمد مختار به روز یکشنبه در اسلام آباد اظهار داشت که آنها نمی توانند تاریخ نهایی عملیات نظامی راه راست را در مناطق سوات، دیر، بونیر و ملکان تعیین نمایند. اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حال پیش رو آمده است که قبل از این هم صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری پی هم اظهار داشتند که نیروهای حکومتی پاکستان تا به نابودی آخرین تروریست در این کشور خواهند جنگید. اردوی پاکستان دو نیم ماه قبل برزده ملا فضل الله و جنگجویانش عملیات نظامی راه راست را در مناطق سوات، دیر، بونیر و ملکان برا انداخت که در نتیجه این عملیات نظامی تا به حال به طور مجموعی بیشتر از 1600 مرد جنگجو هلاک و صدها جنگجوی دیگر مجروح گردیدند. این در حال است که سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس و وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک مدعی هستند که عملیات نظامی راه راست 95% مکمل گردیده است و احتمال بیشتر می رود که در آینده نزدیک دره سوات به طور مکمل تحت تصرف حکومت پاکستان قرار گیرد. همچنان اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز یکشنبه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در جنگ رویارویی با افراد مسلح در منطقه سوات 9 سرباز حکومتی پاکستان کشته و یا هم مجروح گردیدند. این اداره خبر دستگیری تعداد بیشتر جنگجویان را نیز می‌دهد. در این حال منابع آزاد پاکستانی خبر کشته شدن یک دوست نزدیک ملا فضل الله قماندان ابو جندل را می‌دهند، ولی منابع حکومتی پاکستان این خبر را تصدیق ننموده است. و در وزیرستان جنوبی تیارات جیت پاکستانی یک تعداد مواضع جنگجویان بیت الله مسعود را مورد هدف قرار داده بمباری نمودند. و در وزیرستان شمالی نیز تیارات حکومتی پاکستان مناطق دیگان و محمد خیل را تحت بمباری قرار دادند که خبر کشته شدن 11 جنگجو از منطقه به دست رسیده است. از سوی دیگر گزارشات به دست رسیده است که در نتیجه درگیری شدید در وزیرستان جنوبی و شمالی هزاران خانواده مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند و به مناطق دیره اسماعیل خان و مناطق مسون دیگر ایالت سرحد سرازیر گردیدند که بروز یک شنبه بنیاد الخدمت جماعت اسلامی با 500 خانواده بیجا شده کمک نموده است. مسئول این بنیاد زرنور آفریدی در این ارتباط با رادیو آزادی چنین گفت: از وزیرستان در حدود 250 هزار باشنده مجبور به ترک مناطقشان گردیدند، زیرا تیارات حکومتی پاکستان مناطق قبایل مسعود را تحت بمباری.
گزارش را از تحولات امنیتی پاکستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام است. به پایان مجله خبری نزدیک شده این. زرخونه منگل استم یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.